میدونه هزینه دادرسی
یک مورد. آره بعد کتمان دارایی، کتمان درآمد.
آره بله.
عقوبت این چی میشه آقای دکتر؟
آره
مثلا این ما در ایران اینجا اشکال خیلی شگرفی داریم و یک شکاف بزرگی از مسئولیت های اجتماعی بین دستگاه های اجرایی ماست.
آره باید مسئولیت در واقع مدنی، مسئولیت سیاسی پیش بینی بشه. تو بحث ارسال رو عرض کردم که اگه فرد به اشتباه، به غلط، به تقلب اعلام کنه من مقصرم و بعد نتونه ارسال خودش از پرداخت هزینه دادرسی اثبات کنه، باید دو برابر هزینه دادرسی رو پرداخت کنه. خب علاوه بر اینکه خود اظهاری طبیعتاً باید باشه، ضمانت اجرای مدنی، انضباطی، سیاسی و حتی شاید گاهی اوقات کیفریش باید پیش بینی بشه و راستی آزمایش هم به طرق مختلف مانند اون چه که در رابطه با سازمان امور مالیاتی قانونگذار اختیار داده به سازمان در قانون بودجه سال 98 و قوانین مقررات دیگه تو اینجا پیش بینی بشه تا افراد جرأت تخلف کردن رو نداشته باشن. یعنی با در واقع نظامی که ایجاد میشه افراد متخلف مرعوب بشن و مطمئن باشن که اگه تخلفی کردن تخلفشون کشف میشه و برخورد میشه،
تبعاتی خواهد داشت. آقای دکتر عبدالله، قانونی که داریم ازش صحبت میکنیم و طرح قانون جدید یا اصلاحاتی که در قانون انتخابات هست چنین ضمانت اجرایی رو دیده؟
قبل از اینکه به فرمایش شما پاسخ بدم، راجع به نکته‌ای که جناب آقای گنجزش فرمودن و در حقیقت تشبیهی که کردن بحث خود اظهاری رو در این موضوع انتخابات به اون بحث ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، خب هم تشبیه درست هست. من از بعد دیگه هم اتفاقا میتونیم به این قضیه نگاه کنیم. ببینید این پایگاه‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی مالیاتی ما اگر اتفاقا تکمیل بشه، خود این یک منبع سنجش سلامت مالی و میزان دارایی های نماینده ها رو قشنگ تو نشون بده.
یا افرادی که نامزد میشن اینطوری؟
بله، هم نامزدین و هم در حقیقت نمایندگان. یعنی این موضوع هم یه تشبیه خیلی خوبه، همین که اینا رو میتونیم با هم شبکه کنیم.
یک مصداق کارآمد رو پدید خواهد آورد برای کشور.
همینطور. البته تو خود قانون مالیات مستقیم هم شما مستظر هستید که اگر دستگاه ها بخواهند از اطلاعات موجود در سازمان ناظر به همین پایگاه اطلاعاتی هست استفاده کنند، طبق در حقیقت فرایند هایی که وجود داره و کسب اجازه ها و موافقت هایی که میگیرن امکان استفاده اونها هم وجود داره. اتفاقا میتونیم یه مثالی شد که شاید تا حالا خیلی مد نظر قرار نگرفته، همین بحث انتخابات در نظر بگیریم که وزارت کشور بستر قانونش فراهم هست، بیاد و اگر ما بانک‌های اطلاعاتیمون تکمیل شده باشه، بیاد و یک استعلام کنه از سازمان مالیاتی و در حقیقت بفهمه که اولا دارایی مالی و سرمایه این شخص چقدر هست. آیا اصولا نامزد ما و کسی میخواد نماینده ملت بشه تکالیف مالیاتی شو خوب انجام داده یا نداده؟ اینها واقعا میتونه به عنوان یک معیارهای نظم و شفافیت مالیاتی مورد توجه قرار بگیره. اگر نماینده خودش تکالیف مالیاتی انجام نداده، عملا در مرحله‌ای که میخواد از حقوق مردم هم دفاع کنه خیلی موفق نیست، چون حقوق مردم رو خودش از مال خودش نداده، حالا میخواد بیاد و در صحن علنی مثلا برای حقوق مردم فریاد بزنه. این یک ارتباط در حقیقت خوبی هستش که به نظرم با شبکه شدن این بانک‌های اطلاعاتی ما شاهدش میتونیم باشیم. اما راجع به سوالی که از طریق فرمودید، ببینید من جایی بر نخوردم که به صراحت بیاد و در حقیقت تصریح داشته باشه به این موضوع که اگر نمایندهی در ارائه اطلاعات خودش کتمانی صورت بده یا خلاف واقعی مطرح کنه، چون دو حالت دیگه، یا طرف میپوشاند اموال خودش رو یا اینکه خلاف واقع منعکس میکنه، ضمانت اجرایی مشخصی من الان حضور ذهن ندارم. با توجه به اینکه خب این طرح خیلی بلند بالایی هست، چیزی از توش در حقیقت فعلا حضور ذهن پیدا نمیکنم. عموماتی که وجود داره و در حقیقت ضمانت اجرایی کلی که در قوانین وجود داره تونه در حقیقت گریبانگیر نامزدی بشه که به این تخلف دست میزنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، ممنونم که به سوالات ما در این برنامه
ببخشید. آقای دکتر عبداللهی، آره می‌خواستن در رابطه با ایراداتی که
وارد شده از طرف شورای نگهبان به این لایه دولت و در واقع سرانجام این لایه هم
اشاره کوتاهی کردن که اتفاقا اینا مفهوم بود. اگر که موافقید آقای دکتر علی به این هم پاسخ بفرمایید خیلی کوتاه.
خواهش می‌کنم. چشم.
که این ایرادات چیا هست؟
ببینید طرح اصلاح انتخابات مجلس با یه موضوع خیلی پروپیمون و پرسرصدای دیگری تحت عنوان استانی شدن انتخابات گره خورده و در داخل این طرح هم ما موضوع استانی شدن انتخابات رو داریم و هم بحث تبلیغات که درون اون بحث شفافیت مالی نماینده و سازوکارهایی که تا حالا داشتیم راجبش با هم صحبت می‌کردیم منعقد شده. خب این طرح که سال 97 مصادره که تقدیم شد اعلام وصول وقتی که مورد تصویب مجلس قرار گرفت و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان ایرادات جدی رو نسبت به بخش استانی شدن انتخابات گرفت. ما ایراد گرفت نظر به این که در حقیقت این سازوکار استانی شدن انتخابات که حالا من نمیخوام وارد تفصیل سازوکار این موضوع بشم که سازوکار خاص خودش هم داره، این باعث اختلافات قومی میشه و مسائل امنیتی ایجاد میکنه یا کاهش مشارکت مردم رو در پی داره، لذا مغایر مثلا بندهای 15 اصل 3 و مثلا بند 8 اصل 13 اعلام کردن. خب این ایرادات اساسی که شورای نگهبان نسبت به بخش استانی شدن انتخابات گرفت عملا باعث شد که متاسفانه نمایندگان ما کلن ته رو یه مقداری چه بسا مثلا فراموش کنن، یعنی دیدن که خب قسمت عمده بعد که چه بسا اینها دنبال کردن که بحث استانی شدن بود زمین خورد با ایرادات جدی مواجه شد، چون ایرادات که شورای نگهبان گرفته ایرادات نیستش که دیگه نماینده ها بتونن استانی شدن انتخابات رو با اون چیزی که مد نظرشون بوده دوباره سرپا کنن، لذا عملا باعث شد که بحث شفافیت مالی نمایندگان هم که توی بحث تبلیغات مطرح شده بود یه مقداری به حاشیه بره، در صورتی که شورای نگهبان دو یا چند ایرادی که ناظر به بحث تبلیغات گرفته اتفاقا در راستای تحقق بیشتر شفافیت مالی هست برخلاف اون چیزی که تو استانی شدن اتفاق افتاد، یعنی استانی شدن رو کامل نفی کرد، ایراداتی که ناظر به بحث شفافیت مالی تبلیغات گرفت اتفاقا در راستای شفاف شدن هرچه بیشترش بود، یعنی مثلا اینجایی که در طرح ذکر کرده که عمل کرد اون حسابی که خدمتون عرض کردم باید توسط وزارت کشور و پس از برگزاری انتخابات باید بیاد انجام بشه، این نظارت بر اون حساب کارو شورای نگهبان ایرادی گرفته که به نظرم ایراد دقیق و صحیحی هم هست. ایراد مبنی بر این هستش که اولا تنها نباید منحصر بشه این نظارت بر حساب برای وزارت کشور، بلکه طبق اصول مثلا 156 قانون اساسی قوه قضایی هم صلاحیت لازم رو داره، اون هم باید بتونه ورود پیدا کنه، یا طبق اصل 99 قانون اساسی خود شورای نگهبان هم صلاحیت نظارتی از ابتدا تا انتهای فرایند انتخابات رو داره، لذا ما نباید ابزارهای نظارتی رو فقط وزارت کشور بیاد اعمال کنه، خیلی باید دسترسی کاملی برای تمامی نهادهای ناظر وجود داشته باشه، یا ایرادات دیگه‌ای که حالا من دیگه با توجه به اینکه فرمودید مختصر عرض کنم، تمامی ایرادهای شورای نگهبان ناظر به بحث شفافیت مالی همه در راستای تحقق بیشتر شفافیت بوده که باعث این میشه به نظر من نماینده‌های فهیم و پاکدست مجلس الان یک رای که جلوی پاشون هست این هستش که خب بحث استانی شدن انتخابات رو از ته حذف کنن با توجه به ایرادات اساسی شورای نگهبان و ناظر به سایر مضمون رو بحثای تبلیغات شخص مالی نمایندگان،
ابعاد دیگر تر هم مهمه،
بله ابعاد دیگر تر رو باقی بگذارن و مجدد تا قبل از اتمام دوره مجلس فعلی در حقیقت تقدیم به شورای نگهبان کنن که انشاءالله به نتیجه برسه و شکل قانونی به خودش پیدا کنه.
یه سوال شما دیگه تر کردید دکتر عبدالله برای مجلس فعلی. بله خب این رو راجعه صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از توضیحاتون، ممنونم که به پرسش های ما در بهارستان پاسخ گفتید آقای دکتر.
بزرگوارید از این که فرصتی شد که در خدمتون باشم.
سعادتی بود.
تشکر میکنم. وقت شما بخیر. خدا حافظ شما باشه.
خدا نگهدار شما. یالله. خب شنوندگان عزیز برنامه بهارستان رو میشنوید با آقای دکتر گنجبخش برنامه رو ادامه خواهیم داد و البته سوالات دیگری که سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست. خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. متشکرم که به سامانه پیام کوتاه ما دارید پرسش میفرستید. این پرسش ها برنامه‌های دیگری رو هم به نظرم ایجاد خواهد کرد. جالبه که آقای دکتر گنجبخت اشاره کردن به پرسش شنوندگان دارن میپرسن، پس مجلس که خیلی راحت میتونست بحث استان شدن رو از این طرح بسیار مهم جدا بکنه، اون رو در جای دیگری بخواد برای هدف و ایده‌ای که داشت دنبال بکنه و با تعامل با شورای نگهبان رو اصلاح بکنه، ولی اصل ماجرا رو به نفع کشور و به نفع شفافیت فعالیت انتخاباتی و البته جنبه های دیگری هم که در این طرح قانون انتخابات مجلس درد شده خاطر شورای نگهبان رو جمع بکنه و در این حال ایرادات مطرح شده رو اصلاح بکنه، به نفع کشور یک قدم جلو بره. شما علت انجام نشدنش رو چی میدونید آقای دکتر؟
علت انجام نشدن نمیدونم، شاید مجلس بالاخره مطالب مهمتری رو در دستور کارش داره، گرچه این مطلب همینطور که فرمودید برمیگرده به اطمینان بخشی به مردم و مشارکت بهتر اونها که جز اولویت های طبیعی که درجه یک نظام هست.
در مسیر سیاست های جاری کشور و اصلاحات اقتصادی هم هست در ایران، چون نمیتونه که یه نکته مهم و یه جای بسیار مهم که در سرنوشت همه جانبه کشور سلامت همه جانبه اون و توانایی همه جانبه اون واقعا نقش داره مخفول بمونه.
بله، چون کشور ما یه نظامی داریم که قوه مقننه در اوج اقتداره، طبیعتا اگه قوه مقننه با پشتوانه قوی مردمی وارد بشه، ما امیدواریم که در بقیه موارد، در اجرای قوانین مقررات، در نظارت هم موفق باشه. خب برای اینکه پشتوانه مجلس قوی باشه و اطمینان مردم کافی باشه، مهمترین بحثش بحث شفافیته که این قانون خب برای همین طراحی شده، یعنی کلی تلاش شده بالاخره در دولت، در مجلس تا چنین طرح گسترده و بزرگی تهیه شده و اگه خب قبل از این انتخابات تصویب نشه، طبیعتاً دیگه تا 4 سال آینده فرقی نمی‌کنه در چه روزی در چه وقتی به تصویب برسه، زمان داره دیگه. حالا قوانین دیگه هم هست که مجلس اولویت داره، فرض می‌کنیم بحث قانون بانکداری هم هست. حالا قانون بانکداری اگه 6 ماه بعدم تصویب بشه، بالاخره از همون زمانی که تصویب بشه اجرا میشه. اما قانون انتخابات من احساس می‌کنم خیلی اولویت داره. حالا حتما نماینده‌هام به این قضیه توجه دارن. مدیریت
بلکه شنوندگان ما میتونن از طریق وکلای خودشون در مناطق مختلف از اونها بخوان که چنین موضوع مهمی رو در دستور قرار بدن و اصلاحاتی که حالا از شورای نگهبان برگشته در مجلس باید صورت بگیره، این اصلاحات هم میشه. یه سوالی رو اینجا مطرح میشه، امیدوارم بشه کلامتون رو آقای دکتر خراب نکرده باشم، و اون اینه که از نظر قانونی مجلس میتونه اون بخش استانی شدن رو از طرح خودش برداره و اون رو بکل کنه به یک وقت دیگری، این رو با شرایط ویژه و تازه‌ای بفرسته به شورای نگهبان؟
بله، البته لایحه دولته، لایحه دولت طبیعتا میتونه مجلس بخشش رو کم کنه بدون اینکه البته به کلیتش لطمه زیادی وارد بشه. اون بخشی که شورای نگهبان ایراد گرفته، خب طبیعیه حذف کردنش یه توجیه منطقی و استدلال درستی هم داره، و در مرحله بعدی، حالا در انتخابات بعدی، اگه دوباره مجلس صلاح دونست، این رو بیاد به عنوان اصلاحی قانون ملحق کنه به قانون، چرا که با این وضعیت شورای نگهبان اون رو قبول نمی کنه. در اون بخش عمده دیگه قانون که شورای نگهبان ایرادی وارد نکرده، خب طبیعتاً دوباره هم مجلس تصویب کنه مورد ایراد شورای نگهبان واقع نخواهد شد و میتونیم به تصویب به اجرای شدن اون امیدوار باشیم.
خب اگر باز از همین سو بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، به هر حال اصلاحاتی که داره صورت میگیره اصلاحاتی است که در جنبه‌های مختلف خودش میتونه روی کارکرد مجلس هم اثر بذاره، اینطور نیست آقای دکتر؟
بله طبیعیه که کارکرد مجلس هر چه بهتر باشه، شفافتر باشه، خب بهتر خواهد شد. عرض کردم
بذارین که برای فکر میکنم برای مردم هم فوق‌العاده مهمه.
بله.
در شرایطی که خاص اونها شفافیت، کاهش هزینه ها، بهتر استفاده کردن از همه منابع و امکانات و مقدورات کشور هست، موفقیت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور هست، به طور در یک جای حساسی بمانند مجلس، فکر میکنم که خود مردم هم به شدت این حساسیت داشته باشن که بهترین ها رو از بین بیشترین ها با مختصاتی که به دنبالش هستن پیدا کنن، از جمله شفافیت عملکرد مالی.
بله، مردم توی این چند سال اخیر مطالبه‌گری های خاصی داشتن در زمینه امور مالی و شفافیت. حساسیت هایی که مردم نسبت به فساد و مشکلات مالی، اختلاس ها، ارتشا ها،
اشکالاتی رو که دیدن حقیقتاً آزرد خاطر کردن،
این مطالبه‌گری مردمه. خب طبیعتاً این مطالبه‌گری مردم باید در قوانین مقررات منعکس بشه. اون نظامی که من گفتم با توجه به قوانین مقررات مشابه میشه پیشنهاد داد به مجلس، یه نظام منطقی و معقوله که ما برای پاسخ به مطالبه‌گری مردم در امر سلامت انتخابات بحث خود اظهاری و راستی آزمایی های منطقی معقول، نظارت قضایی بر این امر، اونی که شما فرمودین مردم بتونن شکایت کنن مواردی که داشته باشند، گاه های ویژه و تخصصی ایجاد بشه برای رسیدگی به شکایات مردم در رابطه با خدای نکرده عدم سلامت یک نامزد و یا فرایند انتخاب
احتمالی،
بل اینها همه در واقع جلب اعتماد عمومی رو خواهد کرد و اگه اعتماد عمومی بالا بره خب مشارکت هم طبیعتاً بالا خواهد رفت و نماینده‌ای که به مجلس میره با آراء بیشتر و پشتوانه قوی‌تر مردمی میتونه در مجلس به وظایف خودش عمل بکنه.
فکر میکنم که حرکت مجلس در همین مدت باقی ماندم فوق‌العاده برای مردم پر اهمیت خواهد بود.
بله طبیعیه که روزهای آخر
چه نگاهی رو انتخاب میکنه نسبت به این لایحه، دقیقا خودش رو کاملا در این مقام میبینه که به مسئولیت تاریخیش عمل بکنه یا اینکه بگذاره در یک فرآیند اداری اجرایی چون یه خاصی رو داشته و شورای نگهبان اون رو ایراد گرفته، مغایر با قانون اساسی دیده و اصلاحاتی باید درش انجام بشه، اون رو یعنی کل مفاد مطلوب رو همه رو منوط بکنه به اینکه اگر این نشه پس بقیه فعلا معلق بمونه. فکر کنم این هم از منظر مردم دور نمیمونه.
بله طبیعیه که مردم اینو پیگیری میکنن و عرض کردم مطالبه مردم دیگه، جز مطالبات اولیه مردم در شرایط اقتصادی و در مشکلات فعلی که وجود داره مبارزه با فساد و از اون مهمتر پیشگیری از ایجاد فساد در فرایندهای اداری و فرایندهای کشوره. خب این مطالبه خیلی منطقی و معقولیه، مبتنی بر قانون اساسی و ضوابط شریعت. خب اگه پاسخ مناسب به این مطالبه گری مردم داده بشه خب اعتماد عمومی جلب میشه و اگه خدایی نکرده خب پاسخ مناسب و مقتضی به مردم داده نشه خب مردم طبیعتاً سرخورده خواهند شد و مشارکتشون کم میشه. طبیعتاً من با توجه به وضعیت جامعه احساس میکنم نمایندگان محترم هم به این قضیه قطعاً توجه دارن و حتماً جزء اولویت‌های کارشونه، کما اینکه آقای دکتر میر محمد صادقی هم تو برنامه قبل اشاره کردن که مجلس هم در فوریت این قضیه رو داره بررسی میکنه و احتمالاً توی همین ایام به صحنه علنی هم خواهد اومد
ان شاء الله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر گنجبخش، استاد دانشگاه و حقوقدان متخصص مسائل اقتصادی. از شما شنوندگان هم سپاسگزارم. نکته رو از معلمین خودم داشتم و اونم اینه که حداقل در جامعه‌ای که پیشرو هست و در مسیر توسعه قرار داره لازم داریم که حداقل یک مرتبه قوانین و آنطور که به عنوان به چارچوب‌های اجرایی و قانونی در حوزه‌های مختلف و در رویدادهای مهمی مثل انتخابات مطرح هست مطالبه کنیم. شاید در میان مطالب خواندنی بسیاری که هست این موضوع و موضوعات مرتبط در قالب قانون و بندهای قانونی ما رو کمک بکنه برای انتخاب بهتر، شایسته‌تر برای خود، افراد خانواده و جامعه‌ای که درش هستیم، برای امروز و فردایی بهتر. انشالله که انتخاب بهتری رو همواره در پیش روی خودمون فراهم بیاریم. دکتر گنجبخش، از شما متشکرم.
من در خدمت شما محترم هستم.
ممنونم خانم آقایان، به اتفاق همه همکارانم و همچنین مهمان گرامی برنامه، من ناصر خیرخواه، ایام خوب براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، وقت بخیر.
گذشتم که ز درگاه خیش میرانی، مرا به تلخی و شیرین دیگران بودی. قدر رو سر کنید یا قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر به در کنید، غم دنیا را از سر به در کنید. حالا ای یار خطر دارد جدایی، بی سمر دارد جدایی، بیا که ما با تو یه جا نشینیم، که بی خبر دارد جدایی. قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید، شب را سحر کنید، غم دنیا را از سر بدر کنید، غم دنیا
بدون. صبحتون زیبا. در رادیو اقتصاد با شما هستیم. اولین جمعه آذر ماه پر انرژی، پر شتاب و پر از حرکت‌های قشنگ برای همه کسانی که دوست دارن در ایران عزیزمون سازندگی، آبادی و انشالله امید رو ایجاد کنن. ها رو که نگاه میکنی انگار خودت همون نسیمی هستی که آرام و بی‌وقفه میایی تا پنهانی برگی از شاخهی بچینی و به آسمان بسپاری. وقت با خودت میگی عجب صبری خدا دارد، خدایی که به یه لحظه از طبیعت جان میگیره و در دمی دیگه جان میبخشه. شاید به اعتبار پاییز، همین پاییز قشنگ، که بتونی برگهای خشک جانت رو بیان دل بسته و وابسته اونها باشی بریزی، تنت رو با قابی به رنگهای قرمز و نارنجی زینت ببخشی. قشنگه که همین حالا به خورشید بگیم امیدوارانه بتاب که من زیبایی های پاییز رو دیدم و میتونم به آینده ای سبز امیدوار باشم.